الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد جل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله العالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما یادتون هست در چی؟ در فقه مبانی تکملت المنهاج، راههایی که قاضی میتونه بر اساس اونها قضاوت کنه و حکم کنه. گفتیم علم قاضی هست، مجموعه قرائن میتونه باشه که البته هنوز باید کمی توضیح بدیم پیرامونش، و سومی عبارت بود از بیانه. گفتیم که بیانه اصل حجیتش یک امر مفروغ عنهیه، قاعده داریم و فقها این قاعده را توضیح دادن. اصل بیانه در کتاب شهادت مطرح میشه و مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در رسائل، یادتون هست در کتاب بحث اصالت البراءه، یک روایتی رو نقل میکنه موثقه که امام علیه السلام فرمود چطور کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. بعد راوی سوال میکنه، امام میفرماد خب این مثلا غذایی که میخوری، این زنی را که نکاح میکنی، نمیدونم اینا همه ممکنه مشکوک باشه، ولی الا اینکه انیاتی بهی بیانه. اونجا اصلا کلمه بیانه آمده است در اون روایت که حالا روایت شاگر نیاز بود مخانم. ولی ما بحث ما سر اینه که قضاوت بر اساس بیانه، پس بیانه حجت و حالا قضاوت بر اساس بیانه. یکی از روایت های بسیار مهمی که دوستان عزیز در این زمینه وارد شده همون روایتی است که قبلا هم یک جمله شو زیاد خوندیم، انما اخذی بینکم بالبینه والایمان، یا بالبینات والایمان. ببینید در وسائل شیعه جلد 27 که همون کتاب القضا هست، در چاپ آل البید صفحه 232 یک بابی هست که دو تا روایت داره، بلکه سه تا روایت، و این سه تا روایت به همین مضمونه که الان میخوام یکیشو بخونم. و این روایتی که میخوام بخونم از کافی جلد 7 صفحه 404 و از چاپ دارالحدیث، اون چاپ قبلی، چاپ آقای مرحوم غفاری، استاد علی اکبر غفاری که دارالکتب الاسلامیه چاپ کرده، همون چاپ معروف کافی، روز یک نسخه شاور دیده حدیث خونده. یک چاپ جدیدی هم از کافی وجود داره در 15 جلد دارالحدیث چاپ کرده، خیلی دقیق در جلد 14 صفحه 656 این حدیث هست، چون اختلاف نسخه وجود داره من اینا رو نقل میکنم. و حدیث اینطوری، حالا سندش رو امروز بررسی کنیم، سند خیلی دقیق و مفصلی است. پس بنابراین میخوام در زمره همون روایاتی رو بخونیم که قاضی میتونه بر اساس بیانه حکم کنه، و اتفاقا این روایات صریح هست. روایات قبلی که خوندیم که انه او حجیت بیانه را ثابت میکرد و بیانه را اثبات میکرد، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی. ببینید در وسائل شیعه گفتیم که مرحوم ثقت الاسلام کلینی اول اسم محدث را میاره، اسم مرحوم معلف را میاره، محمد ابن یعقوب الکلینی، محمد ابن الحسن و محمد ابن علی، سه تا تعبیر میکنه برای شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم. الان شما اگر به کافی مراجعه کنید یعنی نیست ها، در کافی نوشته علی ابن ابراهیم، که در اصل بوده مثلا اخبرنی محمد ابن یعقوب قال اخبرنی علی ابن ابراهیم، اصلش این بود. عن علی ابن ابراهیم متوفای 311، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم ما ابراهیم ابن هاشم از اصحاب حضرت جواد، این دو طبقه. ببینید اینجا باز مرحوم کلینی میخواد حیلوله ایجاد کنه. حیلوله گفتیم یعنی در حقیقت میخواد سند رو عوض کنه. یک روایتی که با دو سند میاد علما ازش تعبیر میکنن به حیلوله. قدیم یا حیلوله مینوشتن یعنی حائل شدن، مستره از حال یحیل و حیلوله، یا به جاش هی میگذاشتن. هی که میگذارن مخفف حیلوله. الان شما در کتاب فرائد السمتین مرحوم حموی یا حموینی مراجعه کنید که تمامش در فضائل اهل بیت علیهم السلام، یه حیلوله خیلی هست. یعنی یک روایت را گاهی با سه سند، با دو سند، با چهار سند. شما الان صحیح مسلم باب و فضائل صحابه، باب و فضائل الحسن علیه السلام مراجعه کنید، اون داستانی که در باب فضیلت امام حسن علیه السلام نقل میکنه که حضرت امام حسن در باره مقتول حکم کردن با حیلوله میاره، یعنی چند سند برش میاره. و من بارها گفتم یکی از نکته های برتری که مغاربه یعنی علمای شمال افریقا و اندلس صحیح مسلم را بر بخاری ارجح میدونن و بالاتر میدونن همین تعدد سلسله سند هاست. برای یک روایت گاهی 3-4 تا سند میاره با حیلوله. پس ببینید تا اینجا اینطوری گفتیم محمد ابن یعقوب دو طبقه داره، یک علی ابن ابراهیم، دو انعبیه. باز دوباره سند واو عاطفه یعنی به صدر سند برگردیم. و ان محمد ابن اسماعیل، الان در کافی اینجا ان نیست، آباز کافی اگر مراجعه کنید نوشته و محمد ابن اسماعیل، ولی مرحوم محدث شیخ الرعاملی ان اضافه کرده، یعنی باز دوباره از محمد ابن اسماعیل نیشابوری صاحب الصومعه. ان الفضل ابن شازان، که او از شاگردان فضل ابن شازانه و فضل ابن شازان همون شخصیتی است که امام هادی علیه السلام فرمود انی لاغبت اهل نیشابور به وجود فضل ابن شازان، من هفته میخورم به نیشابوری ها که فضل ابن شازان اونجاست. متوفای 260. ان الفضل ابن شازان. خب تا اینجا دو تا سند نقل کردیم، هر کدوم دو طبقه. حالا راوی دوم در هر سند دیگه یکی میشه، جمیعاً عن ابن ابی عمیر، هر دو بزرگوار از ابن ابی عمیر، یعنی ابراهیم ابن هاشم در سند قبلی، فضل ابن شازان در سند دوم از جناب ابن ابی عمیر که متوفای 217 است. در کتاب کافی دوستان عزیز طبع آقای غفاری اگر مراجعه کنید اینجا پرانتز نوشته، در کتاب وسالشی هم این پرانتز رو نوشته، ان سعد یعنی ابن ابی خلف، ان هشام ابن الحکم پرانتز بسته، ان ابی عبدالله، این عبارت وسائل الشیعه بود که من خوندم، اشتباه نکنید، من تسامح کردم، تو پرانتز گذاشته ان سعد. خب سعد دیگه در کافی کلمه سعد تنها، باز یعنی مال کیه دوستان عزیز؟ یعنی که الان تو وسائل الشیعه هست مال کیه؟ مال شیخ الرعاملی ها، مال شیخ الرعاملی. شیخ الرعاملی در اسناد وسائل شیعه 3-4 تا کار کرده. یک، آمده بعضی جاها روایت هایی که معلق بوده و سند در جلوش نیست، یعنی قبلش وجود نداره، با توجه به تعلیق بر اون حدیث اصلی سند را کامل جلوش گذاشته. نمونش روایت اول باب و وجوب صلاته. شما ملاحظه فرمایید اون روایت باب و وجوب صلات در جلد 3 وسائل الشیعه، حدیث 8 در باب وجوب صلات در کافی هست، و شما حدیث 8 رو نگاه کنید در کافی سند نداره. در وسائل الشیعه اتفاقا یک سند فربهی داره که با دو طریق هم آمده، این همین. چطور شد او سند در وسائل الشیعه پیدا شد؟ مرحوم شیخ الرعاملی اون سند کافی رو بازسازی کرده که چون کلینی حدیث اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم رو که نقل میکنه همه سند اول کامل، هفت هشت تا روایت رو معلق بر قبلی نقل میکنه، یعنی صدر سند رو تا راوی آخر حذف میکنه. مرحوم شیخ الرعاملی همه را آمده بازسازی کرده. این یکی از کارهای شیخ الرعاملی. کار دومی که شیخ الرعاملی میکنه که این دیگه باز عکسه، نگاه کنید در جلد اول و دوم و سوم، اول و دوم وسائل و شیعه، اگر شما ملاحظه بفرمایید تمام روایاتی که از شیخ طوسی نقل کرده روایات معلقه. مثلا در شیخ در کتاب طهارت می نویسه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن مثلا تال میکنیم فلان. خب در حالی که شما به تهذیب الاحکام مراجعه کنید، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه نوشته اخبرن شیخ ایده الله قال اخبرنی ابوالقاسم جعفر ابن قولوی قمی عن محمد ابن یعقوب الکلینی. نگاه کنید سند تهذیب الاحکام کامله ها، کامله، ولی شیخ الرعاملی در وسائل شیعه چیکار کرده؟ تعلیق آورده، صدر سند رو برداشته. برای چی؟ برای اینکه یکسان سازی کنه. یعنی وسائل شیعه تمام اسنادش در تهذیب الاحکام از جلد دو تقریبا صفحه 70 خورده اگر شما ملاحظه فرمایید دیگه شیخ الرعاملی فوت میکنه، میگه اخبرن شیخ رحمه الله. بعد دیگه از جلد سه به بعد روایات رو معلق میاره، سلسله سند رو کامل نمیاره. شیخ الرعاملی برای که دو جلد اول رو با بقیه مجلدات تهذیب الاحکام یکسان سازی کنه همه را چیکار کرده؟ آمده به صورت تعلیق آورده. نمیدونم این رو من هوایی دارم توضیح میدم. بسیار سبک بدی ما داریم در حوزه، که حوزه الان از ما جزوه میخواد. اگر از ما جزوه نمیخواد ما کتابا رو میآوردیم اینجا چند روز با هم قشنگ اصلا وسائل شیعه کافی اینا رو از نزدیک نگاه میکردیم، من به شما نشون میدادم، با هم بحث میکردیم. حالا به همه رفقا که نه، اصلا از نزدیک که آدم ببینه اصلا از زمین تا آسمون آقا این فرق میکنه نگرش انسان. دقیقاً این تعلیق ها را، دقیقاً این تقدیم ها را، دقیقاً این حذف ها را من نشون میدادم در سندهای وسائل شیعه آگاه میشون. ولی حالا بیاییم ما پنج جلسه کار بکنیم آخرش جزوه پوچه که آقای استاد حالیش نیست تا چه برسه به او آقای متهمی. مثلا میگه همینقدر نوشتی آقای ربانی، همینقدر درس داده، اینطوری میگن. من میبینم دیگه در سر امتحان دیگه. اگر نه آقایون باید تمام درس های ما کارگاهی باشه. چیه استادها با یک دفتر کاغذی میان درس میدن و کاغذ وقت باز شما حساب کنید، باز مثلا اونایی که باز صوت ما رو گوش میکنن چی میشه؟ بعضی وقتا احساساتی میشم در واقع، سبک درس ها این چیزا خیلی خوب نیست. یه بار نگاه کنید اگر میشد که ما چند جلسه مثلا فرض میکنیم آقا کتابای اصولی رو میآوردیم، با همه کتابای اصولی آشنا میشدیم، مؤلف اینا کی هست، اینا چطور تألیف شده، اینا کی تألیف شده، کدوم تقریر آقای خویی مال دوره دومه، کدوم تقریر مال دوره چهارمه، اینا با هم چه فرقی داره، اینا رو من ریزشو میدونم. چون در فن کتابشناسی که دوست دارم شما هم با کتابخانه با کتاب‌ها بیشتر آشنا بشید، خب کار کافی، تهذیب، استفسار، اینا که دیگه کار ما دیگه، ما باید بدونیم سندها چطوری نقل شده، متنها چطوری نقل شده. اصلا خیلی وقتا خب کار سومی که مرحوم شیخ الرعاملی کرده دوستان عزیز در وسائل شیعه میدونید چیه؟ کار سومش اینه که عناوین مشترک که مشخص نیست رو مشخص کرده. الان اینجا نگفتم ان سعد، خب این سعد کیه؟ سعد کیه؟ شیخ الرعاملی فوری می نویسه یعنی ابن ابی خلف، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف اشعری قمی، همون کسی که مرحوم شیخ الرعاملی می نویسه وجه القمیین و متقدمهم و شیخهم. خیلی اولین کارش این بود که در حقیقت بازسازی حدیث های معلم. دومین کار شیخ الرعامل این بود که حدیثی که در کتاب تهذیب الاحکام تمام سند ذکر شده دو جلد اول ها، مرحوم شیخ الرعاملی آمده به خاطر اینکه یکسان سازی کنه دیگه، تمام وسائل شیعه نه که روایاتش معلقه از تهذیب، این دو جلد هم خودش تحلیق کرده. خب ان سعد، دوستان عزیز تا اینجا هم درسته، ان سعد یعنی ابن ابی خلف، آخرین راوی کیه؟ ان هشام ابن الحکم. با او که آقایون هشام ابن الحکم روایات فقهی خیلی کم نقل میکنه، ولی اینجا نوشته هشام ابن الحکم. این سندی بود که ان ابی عبدالله علیه السلام در کتاب وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 232 من نوشته. خب به کافی مراجعه میکنیم، کافی چاپ آقای غفاری جلد 7 صفحه 414. ببینید دوستان عزیز، خیلی در بین فقهایی که به اختلاف نسخه ها توجه داره و مدام فضلا را تأکید میکنه که به نسخه های اصلی و مصادر مراجعه کنید، مرحوم امام خمینی خیلیشون توجه داره، با او که صاحب جواهر توجه نداره، مرحوم شیخ انصاری توجه نداره، حتی خیلی جاهد الله خوبی توجه نداره، اینو مراجعه نمی کنن دیگه، همون وسائل رو برمی دارن و دیگه فتوا میدن. اصلا شیخ انصاری و صاحب جواهر که از حفظ نقل میکنن روایات رو، لذا مرحوم امام خمینی میفرماید فضلا نباید تکیه کنن بر نقل روایت تحت مثلا جواهر و شیخ انصاری، چون اینا نوعا از حفظ نقل میکرد، حافظشون قوی بوده، در سفر و حضر می نوشتن و لذا این که مسلط بودن برای ایشون. می فرماید نه تنها باید به مثلا وسائل و شیر، بلکه به مصادر اصلی دوستان ندید، کافی، تهذیب، استفسار. لذا مرحوم امام این سنت را از آقای بروجردی یاد گرفته، آقایون چون بالاخره بعضی آقایونی که شاگرد امام بودن مدعی بودن که امام خمینی نزد آیت الله آقای بروجردی درس نخونده و اگر در درس آقای بروجردی هم شرکت میکرده اکرامن مثلا لهو و مثلا تعظیمن لهو شرکت میکرده که بقیه طلبه ها برن شرکت کنن، نه اینطوری نبوده. امام خمینی قشنگ رفته درس آیت الله از آقای بروجردی و مجالی که بوده استفاده کرده، دلیلش همینه که تقریرات آقای بروجردی رو امام نوشته، در یک مجلد چاپ شده. باز حالا فوتوفن بیا توضیح بدیم و مثلا فلان و بهمان، آقا اتفاقا افتخاره که یک شخصی استادهای متعددی داشته باشه. پیغمبر اکرم فرمود خذ العلم من افواه الرجال، و یک آقای بزرگواری در مثلا مقارنه بین آیت الله از آقای خویی و امام یک نکته که میگفت همین بود، میگفت که آقای خویی استاد زیاد دیده ولی مرحوم آقای مرحوم امام مثلا استاد کمتر دیده. این رو برای آقای بروجردی هم گفتم که مرجعیت مرحوم شهید مطهری در رساله اجتهاد در 10 گفتار اگر مراجعه کنید خیلی مفصل داره، الان وقت نیست که من براتون بگم که مرحوم آقای مطهری میگه که استاد ما وقتی به مرجعیت رسید و این رو میخواستن مرجع اعلام کنن، مثلا همه خیلی از حوزوی ها مخالفت کردن آقای بروجردی را، گفتن آقا در 1364 که ایشون وارد 64 هجری قمری وارد قم شد، در میشه 1324 شمسی، 4 سال بعد از دوره رضاخان. بعضیا گفتن که آقای بروجردی که استاد ندیده، این که در اصفهان درس خونده و بعدم رفته به نجف 12 سال درس آخوند خراسانی بوده، کسی را ندیده. بعد ایشون میگه فلانی مثلا گفتن 40 سال درس آخوند رفته، مرحوم تعریف میفرماد من گفتم 40 سال اگر او درس آخوند رفته کی فکر کرده. بله آقای سبحانی فرمودن دیگه، آیت الله از ما آقای سبحانی، من وقتی امام مخواست بی شروع کنه رفتم این مکاسب ها و شروعش و عواشیش و همه خریدم یا از کتابخانه تهیه کردم برای امام بردم که داشته باشه، حالا میخواد مکاسب شروع کنه. بعد امام فرمود اگر من خواسته باشم اینا مطالعه کنم پس کی فکر کنم، کی فکر کنم. واقعا شخصیت امام رحمت الله علیه علمی ها، ولی در لابلای مسائل سیاسی قرار گرفت. یک کمی آیون مثلا دیگه نمیگن، بعدم مسائل بی و اینا یکم تو البی امام یکمی همچین مغلقه، قلم امام قلم سنگین تریه. من دنبال کتابی ساده تر رو ما اساتید دیگه اینطوری میگه هر چی ساده تر باشه همون ما یعنی ما خودم الان مثلا فرض کنیم اینطوری ها چی در وسالشیه نوشته یعنی هشام ابن الحکم. حالا امیر میخوام بخونیم ببینیم چی میشه. کافی در واقع اینطوری داره دوستان عزیز، همون جایی که بعد از ابن ابی عمر، خب کافی داره ان سعد ابن هشام ابن الحکم که قطعا اشتباهه. الان در تبع آقای غفاری چند تا اشتباه من پیدا کردم، یکی همون حدیث جلد یک صفحه 303 بود که اتها بود، گفتم باید اتها ما باشه. یکی همینجا نگاه کنید، ان سعد ابن هشام ابن الحکم ما اصلا نداریم در کتابای رجال، این بوده ان سعد ان هشام ابن الحکم. او ابن مبدل مصحف چیه؟ مصحف انه. تصحیف آیون به این چین روایاتی در علم درایه میگن مصحف. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب الرعایه میگه تصحیف در حدیث سه تا عامل داره: ضعف البصر، گاهی اون کسی که میخواست بنویسه چشمش قشنگ نمیدیده، کلمه ابن را با ان اشتباه کرده. رداعت الخط، گاهی بدی خط نویسنده، درست؟ و گاهی هم دوستان عزیز کم سوادی آقای نساخ. آقای نساخ یعنی کسی که نسخه برمی‌داشت، آدم ملای دانشمندی که نبوده که کلمات را خوب تشخیص بده، او فقط حرفش نسخه برداری بوده، درست؟ مثل تایپیستای امروز، تایپیستای امروز خیلی وقتا خودشون اهل فن نیستن آقای، ولذا ما هر جا دادیم که تایپ کردن، از رفقا تایپ کردن، هزینه های دوباره سباره رو دوش من انداخت. من حتی به دو تا تایپیست بنیاد پژوهشام دادم، باز آخرش با آقای معلم دادم، حفظه الله. واقعا که بسیار جالب کار میکنه. ما من بعدها ایشون رو به بنیاد معرفی کردم، مؤسسه آل البیت اتبت الحسینی هم حتی خیلی خوب بود برای ما، به در حدود سالهای 80-82 با ایشون آشنا شدم. یا کنید کافی داره ان سعد ابن هشام ابن الحکم، این قطعا اشتباهه. همین سند اون در تهذیب الاحکام آمده، مرحوم شیخ طوسی چی نقل کرده؟ ان سعد و هشام. یا ببینید باز فرق میکنه، ان سعد و هشام، عبارت بالا ان سعد ان هشام بود، یعنی یک نفر از امام شنیده، ولی طبق نسخه تهذیب الاحکام چند نفر از امام شنیده؟ دو نفر، یکی سعد و یکی هشام. خب حالا اینجا نکته روشن میشه، اگر اینجا سعد باشه طبق نص مرحوم شیخ طوسی و هشام باشه، از کجا هشام ابن الحکم در آمد؟ اینجا همون نکته ایست که من میگم آقا هشام ابن حکم از امام علیه السلام روایات فقهی نقل میکنه، هر چی نقل میکنه او کلامی نقل میکنه، این هشام ابن سالب فرق نمیکنه، هر دو تا ثقه هم. و به این چنین روایتی میگن عنوان مشترک باز. عنوان مشترک یعنی چی؟ یعنی یک عنوانی که بر دو نفر صادقه. الان مثلا در سلسله سند ابن سنان هست که مرحوم شیخ بر عامل، شیخ حسن عاملی و مرحوم شیخ بهایی رحمت الله میفرمان این روایت معرکه آراست که ابن سنان آیا محمد ابن سنانه یا عبدالله ابن سنان. متأخرین همهشون مثل شهید و مثل علامه و شهید اول و محقق کرکی مثلا اون روایت رو گفتن مراد محمد ابن سنان، خیلی ها گفتن مراد عبدالله ابن سنان. بحث ما دقیقا مثل اون روایت باب طهارتیست که عرض کردیم. نگاه کنید الان اینجا و هشام یعنی هشام ابن حکم یا و هشام یعنی هشام ابن سالم، هر دو در یک طبقه هم از اصحاب امام صادق و امام موسی بن جعفر علیه السلام، منتها بیشتر امام موسی بن جعفر را درک کردن و بعید نیست این هشام هشام ابن سالم باشه. عرض کردیم هشامین هر دو تا شخصیت های ممتاز برجسته، دیگه مهم نیست که حالا کدوم یکی باشه چون هر دو تا صفتی، اگر یکی ثقه نباشه و یکی ثقه باشه باید ما تشخیص بدیم که کدوم یکیه. خب ببینید دوستان عزیز، همین روایت را باز مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام صاحب وسائل میگه. صاحب وسائل بعد از اون که سند اول را نقل میکنه که من رفتم به کافی و سند کافی را قشنگ براتون اشاره کردم، مرحوم شیخ تو حره عاملی بعد از این که نسخه کافی را آورده میگه و رواه شیخ، خب میگه این روایت در کتاب تهذیب الکافی هم هست، و رواه شیخ به اسنادهی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر. دیروز قول مرحوم آیت الله لازمه آی سیستانی را نقل کردم، گفتم ایشون میفرماید اگر مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کنه معناش اینه که یک روایت، اگر از استادای کلینی نقل کنه میشه دو روایت، با او که یک متنه ولی دو نقل میشه، دو نقل میشه، دو نفر روایت کرد. و رواه شیخ به اسنادی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر. آبا این پسی روایت الان در دو کتاب آمد، یکی در کتاب کافی، یکی در کتاب تهذیب الاحکام. سند تهذیب الاحکام هم از استاد کلینی ها، نه از خود کلینی، معلوم میشه از کتاب علی ابن ابراهیم و از سماع از علی ابن ابراهیم نقل کرد. این دو سند. سند سوم و رواه صدوق، این روایت را حتی شیخ صدوق هم چی؟ روایت کرده، شیخ صدوق هم روایت کرده. شیخ صدوق محمد ابن علی ابن باوی متوفای 381. رجال نجاشی را اگر ملاحظه بفرمایید در ترجمه علی ابن باوی می نویسه که صدوق در 51 سالگی وارد بغداد شد و کان قد افتخر به تولدهی به دعا امام زمان، چون نامه اونجا نوشت علی ابن باوی برای امام زمان و درخواست کرد که برای ما دعا کنید و امام علیه السلام فرمودن ما دعا کردیم دعون الله و خداوند متعال به تو ذکرین سترزق و ولدین ذکرین. دیروز همین متن نجاشی رو برای درسی که برای مرکز اسلام شناسی داریم رجال تطبیقی میخوندم در این کانال هست درسی. و رواه صدوق فی معانی الاخبار، معانی الاخبار آقایون توجه داشته باشید، من دو سه کلمه درباره او خیلی صحبت کردیم درباره کتاب شناسیش بگم، پس میخوای باشه در جل فردا که حیف معانی الاخبار را معرفی نکنم. فصلی الله علی محمد و آله.